یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش من مثل دو دونه ما تو با محوای رسیم بارون اومد پا گرفتیم دوتایی تو خاک باشه ریشه کردیم جا گرفتیم قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون توی خواب زیر یه بارون توی باغ روی زمین گل اون شد گل سر گل من زرد و غمین گل اون گلهای شادی گل من گلهای درد گل خونه یه گرمه من از زیر باد سرد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
توی خاک باغ خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاش با مهربونی میشه هم مثل دو دونه ما تو باغ مقا گرفتیم بارون اومد با گرفتیم دوتایی تو خاک باشه ریشه کردیم جا گرفتیم قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون قافل از رنگ گلامون غم فردای دلامون توی خاک زیر یه بارون توی باغ روی زمین گل اون شد گل سر گل من زرد و غمین
با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و با سلام به آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. در آغاز ساعت دوم برنامه همراه با همکارانم در این ساعت در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با ساعتی دیگر گزارش، گفتگو، گفتار و خبر من امیر مصدق کاتوزیان همچنان در کنار شما هستم. پیش از پرداختن به خبرهای دیگر درباره منطقه و خاورمیانه به گفتگوهای درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران ادامه می‌دهیم. در کنفرانس سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه که در سان فرانسیسکو آمریکا تشکیل شد، دکتر محمود صدری، دانشیار جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس، درباره روشنفکری مذهبی در ایران گفتگویی کرد و سپس با بخش فارسی رادیو آزادی در این باره به گفتگو نشست. همایون مجد.
آقای محمود صدری پدیده روشنفکری مذهبی در ایران را زیر عنوان انواع الهیات سیاسی چارشگر مطرح ساخت و سه نمونه مهم آنها را که هر کدام جریانی از جریانهای روشنفکری مذهبی را در بر می‌گیرند و با الهیات سیاسی تمامیت طلب یا توتالیتر حاکم به مبارزه برخواستند باز کرد و ارائه داد.
نمونه اولش الهیات سیاسی عبدالکریم سروش هست که ناظر بر تغییر پذیری معرفت دینی است. یعنی معرفت دینی برخلاف نقص دین که تغییر پیدا نمی‌کنه، معرفت دینی متناسب با دانش بشری، متناسب با فرهنگ بشری، متناسب با برهه تاریخی تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه. خب این مخالف هست با اون تصوری رو که الهیات سیاسی تمام و طلب و توتالیتر میخواد حاکم بکنه بر جامعه، که یک دین هست و یک معرفت دینی هست و یک تفسیر از اون بیشتر وجود نداره. این یک نمونه هست، نمونه الهیات سیاسی عبدالکریم سروش. نمونه دوم الهیات سیاسی محمد مشتاق شبستری است که بیشتر ناظر بر محدود بودن معرفت دینیه. یعنی اینکه ایشون به عنوان یک عالم دینی، به عنوان یک مجتهد، این رو مطرح میکنن که کامل بودن دین به عنوان یک مجتهد، ایشون این بحث رو مطرح میکنن که معرفت دینی محدوده. کامل بودن دین، اکمال دین به این معنا نیست که مذهب بتونه جانشین مثلا تکنولوژی بشه یا جانشین شعبه های متفاوت علم بشری بشه. و ایشون در واقع این بحث رو کاملا در نوشته های متفاوت خودشون جا میندازن. این هم یک نمونه دیگری از الهیات سیاسی چالشگره که محدود بودن معرفت مذهبی رو بر اون ناظر هست. نمونه سوم الهیات سیاسی محسن کدیور هست که ناظر بر تکثر درونی معرفت دینی به ویژه در سیاسیات. ایشون در سه کتاب مهمی که در این زمینه نوشتن این بحث رو مطرح میکنن که در حتی در تشیع ما یک تئوری حکومت نداریم. ایشون نه تئوری متفاوت حکومت رو که همه اونها هم از سوی علمای طراز اول، از سوی مراجع تقلید و غیره عنوان شدن، ایشون بحث میکنن و باز میکنن و در واقع این تکثر و چندگونگی تئوری های حکومت در تشیع رو برش ناظر هستن.
آقای محمود صدری، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تگزاس، برای نقید است که این سه گونه الهیات سیاسی چالشگر همگرایی دارند، یعنی مکمل یکدیگر هستند. هر کدام به نوبه خود الهیات سیاسی تمامیت طلب را به چالش می‌گیرند و به همین دلیل است که هر سه آنها مورد حمله قرار دارند و چنین واکنشی را طبیعی می‌دانند.
هر قشری که به واسطه یک ایدئولوژی، حالا چه این ایدئولوژی مذهبی باشه، چه ایدئولوژی لائیک باشه، هر قشری که به واسطه این ایدئولوژی حکومت میکنن، البته بر نخواهند تافت این ایده رو که تفسیر دیگری، تفسیر آلترناتیوی از این ایدئولوژی وجود داره. ما در زمان حکومت شوروی هم شبیه این رو دیدیم. کسانی که در واقع متولیان رسمی مارکسیسم بودن، اینها در واقع در سرتاسر جهان خیلی حساس بودن به اینکه تفسیر دیگری از مارکسیسم وجود نداشته باشه و به طور خیلی خیلی مشخص و روشن اینها تفاسیر آلترناتیوی رو که از مارکسیسم وجود داشت مورد حمله قرار میدادن و روشنفکرانی رو که اون تفاسیر متفاوت رو مطرح کرده بودن، اینها رو هم مورد حمله قرار میدادن.
آقای محمود صدری چنین کاری را از نظر سیر طبیعی تاریخ انقلاب تا حدودی توجیه پذیر میداند، اما در اتحاد شوروی دوگان اندیشی ها و درگیری های عقیدتی به فروپاشی آن منجر شد. آیا چنین پیامدی را نیز میتوان در مورد جمهوری اسلامی ایران انتظار داشت؟ آقای صدری میگوید امیدوار است با درس گرفتن از تاریخ محکوم به تکرار نشویم و اضافه میکند
در اتحاد شوروی ما این رو شاهد شدیم که هنگامی این سیستم فروپاشید که تمام امکانات و آلترناتیوهای موجود از بین رفته بود، و سیستم در واقع به یک حالت فروپاشی درونی انجامید. امید بنده این هستش که با میدان دادن بیشتر به این اندیشه های جدید و اجازه دادن به این که این اندیشه های چالشگر مطالب خودشون رو مطرح بکنن و پاسخ بشنون، در واقع یک گفتمانی ایجاد بشه و از طریق این گفتمان ما به یه حالت تکامل تدریجی حکومت مردم سالار در ایران برسیم، امید بنده این هستش که ما اون تاریخ رو تکرار نکنیم.
آقای محمود صدی میگوید امیدوار است بحث هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد موجب شود الهیات سیاسی حالت مردم سالارانه پیدا کند و از حالت خودکامه و تمامیت طلبی بیرون آید. شماری از کارشناسان بر این عقیده هستند که آنچه امروز در ایران میگذرد میتواند بر بقیه جهان اسلام نیز اثر بگذارد. آقای صدی این نظر را تایید میکند.
ایران در واقع یک حالت اوانتگارد و پیشتازی در زمینه الهیات سیاسی و در واقع اسلام قرن 21 داره. از این جهت ما از خیلی از این مدارسی رو که بقیه کشورهای اسلامی هنوز در کودکستان اون مدارس هستن، من فکر میکنم ما فارغ التحصیل این مدارس هستیم. تجربه 20 سال اخیر ما و علاوه تجربه 100 سال اخیر ما با انواع مختلف مردم سالاری ما را از نظر فکری در یک مرحله‌ای قرار داده که در واقع بقیه جهان اسلام به ما چشم دوختن، به این تجربه سیاسی و تجربه فکری ما چشم دوختن و در واقع ما یک راهی رو داریم باز می‌کنیم در زمینه مردم سالاری و مدرنیزاسیون که امید بنده این هستش که یک الگویی بشه برای بقیه جهان اسلام.
پرسش این است که امکان آشتی این دو نگرش متفاوت در ایران چند اندازه است؟ آقای محمود صدری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تگزاس میگوید
قدرت هر کدوم از این انواع الهیات سیاسی، حالا چه توتالیتر، چه مردم سالار، چه تغییرپذیر، چه تکثرپذیر، اینها اون وقتی مشخص میشه که یک تقابل و گفتمان باز و بدون فشار و بدون تحکم در میان این انواع مختلف تفکر سیاسی مذهبی این امکان ایجاد بشه و در اون موقع در واقع تا سیه روز شود هر که در او قش باشد، اون تفکری که نامطلوبه و در درون خودش تناقض داره، اون تفکر در واقع بر همگان آشکار خواهد شد که نقاط ضعفش کجاست و به طور طبیعی کنار گذاشته خواهد شد.
روشنفکری مذهبی در ایران در گفتگوی دکتر محمود صدری، استاد دانشگاه در آمریکا و مترجم نوشته‌های عبدالکریم سروش به زبان انگلیسی با همایون مجد از رادیو آزادی. احمد شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی شامگاه گذشته در جمع شماری از موکلانش گفت که روشنفکران و فعالان سیاسی موظفند که صبر و تحمل مردم را بالا ببرند و آنها را در شرایط دشوار کنونی ایران یاری دهند. نماینده مردم اصفهان همچنین میگوید در فضای غم‌زده ایران احتمال انفجار می‌رود. گفتگویی داریم با دکتر داور شیخاوندی، استاد دانشگاه در تهران. علیرضا طاهری.
آقای احمد شیرزاد نماینده مردم اصفهان میگوید به دلیل عدم تحرک سیاسی در جامعه یک فضای غم‌زده سیاسی بر ایران حاکم است. شما آقای دکتر شیخاوندی در مقام یک استاد دانشگاه و جامعه شناس موافقید که فضای سیاسی ایران امروز غم‌زده است؟
فکر می‌کنم که این حرف تا حدی درسته، به دلیل اینکه از قدیم گفتن که کار به طور کلی شادی‌زا و شادی افزاست، به ویژه اگر کار پیشرفت بکنه، و در نتیجه این تنها به حوزه سیاسی محدود نمیشه که در حوزه سیاسی کار پیشرفت نمی‌کنه و یک نوع ایستایی وجود داره. در سایر حوزه‌ها هم همین وضع هست، منتها این نماینده محترم از حوزه سیاسی چون حرف زده و گفته که در حوزه سیاسی غمزدگی سیاسی هست. اگر این مسئله را به حوزه اقتصادی هم ادامه بدیم، به واسطه ایستایی در اقتصاد هم میتوان گفت که یک نوع غمزدگی و شاید عمیق‌تر از حوزه سیاسی در حوزه اقتصادی هست. در حوزه ورزش و شادی‌های جوانان هم که مدت هاست در واقع چنین شادی به غمزدگی مبدل میشه و کماکان ادامه داره. در نتیجه میتونیم نتیجه بگیریم با توجه هم به سنت‌های ایرانی اصولا از سنوات خیلی پیش با غمزدگی و در واقع بگیم در اشک و آه و گریستن سازگاری بیشتری پیدا کرده، به دلیل اینکه اصلا در جامعه ما تحولاتی رخ داده که نهادهای در واقع غم افزا و نهادهای گریستن و گریاندن و متولی اون به طور وسیع در طول تاریخ فعال بوده، ولی اصولا نهادهای شادی افزا بسیار کم بوده و به همه مناسبت در سنوات اخیر در حوزه هایی که می توانستند موفقیت ها و فعالیت ها شور و شوقی برپا بکنن، اونا هم دچار تعلل و عدم تحرک میشه و در نتیجه عدم تحرک که چنان که اشاره کردید در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی و در حوزه دانشگاهی و دانشجویی و جوانان هم وجود داره.
در این حال آقای شیرزاد نماینده مردم اصفهان هشدار گفتند که اگر این فضای یأس، فضای غمزده در جامعه ادامه پیدا کنه منجر به انفجار خواهد شد. آقای دکتر شیخاوندی، انفجار غم همون انفجار بغض و در نتیجه گریه، ولی به نظر میرسه آقای شیرزاد انفجار دیگری مورد نظرشون هست، همینطوره؟
اصولا برخی از مسئولین اخیراً به انفجارهایی که در اثر همین سکوت و عدم تحرک اشاره کردن، احتمالاً هم انفجارات اجتماعی منظورشون بوده، ولی میتونه انفجارات ناشی از انفعال کل اقشار جامعه هم وجود داشته باشه که خود سکوت محض و بازتاب اون در جامعه یک نوع وضعیتی پیش میاره که میتواند به قول برخی از مسئولین به یک نوع اعتراض و عدم رضایتی منجر بشه که حالا به صورت انفجاری باشد یا نباشد اون پیشبینیش مشکله. اون چی که مسلمه برای اکثریت مردم به ویژه مردم شهرهای بزرگ، شور و شوق و شیدایی و امید به زیستن و امید به آینده، امکان سرمایه گذاری، امکان بقا، امکان تحرک و فداکاری برای آینده را بیشتر میکنه و برعکس این، یعنی اگر شور و شیدایی و عدم امید به آینده باشه، امکان سرمایه گذاری، تحرک و در کار، تحرک در زندگی رو کم میکنه و یک نوع همونطور که اشاره کردید غمزدگی جمعی را پدید میاره که حداقلش خودکشی ها و عدم اعتقاد به ارزش ها یا به اصطلاح جامعه شناسان آنومی و انواع ناهنجاری ها را پدید میاره که امکان سازگاری مردم با خودشون و امکان سازگاری مردم با نهادهای رسمی را هم دشوار میکنه. این خودش یک نوع میتوان انفجار اجتماعی نامید.
و برای این غم، این فضای غم زده، یا به اصطلاح بگیم که برای غم درمانی، شما به عنوان جامعه شناس چه دارویی تجویز میکنید؟
در جامعه ما از قدیم اصولا نهادهایی بوده که اونجا و مکانهایی بوده میگفتن خندستان و به همون مناسبت انواع جشنها بوده که و بخشی از اونها در جایگاهی همه خندستان بوده، مردم میخنداندند و میخندیدند، ولی امروزه به جای اونها بیشتر اشکستان وجود داره و این اشکستان افسردگی و ناامیدی و غمزدگی رو فراهم میکنه. لازم است که مسئولین امر حتی خود مردم را آزاد بذارن که در مواردی که امکان جشن و شور و شادی وجود داره واقعا در فضای ایجاد بکنن، حداقل از نظر امنیتی و حمایتی چنین وضعی پیش بیاد که مردم حداقل خودشون شادی های خودشون را برقرار بکنن و ضمناً فرصت های فراهم بکنن که در حوزه سیاسی و اقتصادی فعالیت ها خورده تحرک بیشتر و موفقیت های بیشتری داشته باشه که هر موفقیت امکانات شادی کنشگران جامعه را احساس این که احساس پیشرفت میکنن، احساس درجه زدن نمیکنن، احساس میکنن واقعا انرژیشون، مشارکتشون، فعالیت‌های سیاسی و جمعی و ملی خودشون همراه با موفقیت میشه و نه اینکه در حوزه درجا میزنن و هیچ گونه پیشرفتی پیدا نمی‌کنن.
گفتگوی دکتر داور شیخاوندی، آسیب شناس و استاد جامعه شناسی در تهران را میشنیدیم با علیرضا طاهری از رادیو آزادی درباره غم‌زدگی و غم‌زدایی در ایران. و پیش از گرفتن تازه ترین گزارش از گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در خاورمیانه، درباره مسائل آنجا بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی را ادامه می دهیم و گزارشی داریم در این باره. روزنامه بوستون گلوب مقاله دارد با عنوان برقع یا بیکینی با نویسندگی مشترک دو پژوهشگر، جون جیکوبس برومبرگ، پژوهشگر تاریخ و نویسنده کتاب پروژه بدن یا تاریخ روابط خصوصی دختران آمریکایی، و جکلین جکسون از فعالان بهداشت و سلامت زنان در واشنگتن. نازی عظیما از رادیو آزادی نگاهی دارد به این مقاله.
دو بانوی پژوهشگر آمریکایی در این مقاله که به نقش بدن زن در برنامه سیاسی می‌پردازد، می‌نویسند پوشاندن بدن زن در برقع یا برهنه کردن آن در بیکینی موضوعی پنهان و ظریف در جنگ با تروریسم است. آمریکا در این جنگ البته تعهدی برای گرفتن انتقام زنان افغان که حقوقشان به کلی پایمال شده بر عهده نگرفته است. با این حال نبرد آمریکا با رژیم طالبان، رژیمی که به زنان اجازه درس خواندن، تنها در خیابان راه رفتن یا آشکار شدن با چهره گشاده در ملأ عام را نمی‌دهد، این ضرورت را بیش از پیش پیش می‌آورد که آمریکا باید تأثیر شیوه‌های فرهنگی برهنه‌سازی بدن زن را که در آمریکا اعمال می‌شود بر سرنوشت دختران و زنان در نقاط دیگر جهان به دقت و هرچه بیشتر بررسی و درک کند. به نوشته یه نویسندگان مقاله برقع یا بیکینی، از یک سو طالبان حکم می‌کنند که زنان در مکان‌های عمومی سراپا پوشیده باشند و سوی دیگر در آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیونی آمریکا زنان تقریباً سراپا برهنه‌اند. با آنکه ظاهراً آمریکا دارد در جنگ با طالبان پیروز می‌شود، اما مهمتر آن است که بتواند علل نفرت طالبان از فرهنگ آمریکایی را دریابد و دریابد که چرا و چگونه رفتار زنان در جامعه آمریکا پرورشگاهی مناسب و خاص برای به بار آمدن این نفرت است. طنز ماجرا در آن است که تصاویر زنان برهنه و باریکندام در رسانه‌های عمومی آمریکایی تنها طالبان را آزرده نمی‌کند، بلکه زجر و عذابی علیم برای زنان و دختران آمریکایی و سلامت آنان نیز به بار می‌آورد. در قرن بیستم فرهنگ آمریکایی برهنگی کامل بدن زن را توصیه و تحمیل کرده است. اگر در آمریکای دوران ویکتوریا عرضه کار زیبا معیاری برای شخصیت زن بود، امروز عرضه بدن زیبا نشانه برتری است. از دهه 1920 که داروهای موزدا بازارها را فتح کردند تا امروز که نسخه های لاغری بدن زن را حتی از چربی سالم خود محروم می سازد، زنان و دختران آمریکایی زیر فشار فرهنگی که سکس را به نمایش می گذارد بیش از پیش عریان شده اند. فرهنگی که تجویزهای آن برای زیبایی بر سلامت بدنی و عاطفی آنان فشاری سهمگین وارد می آورد. این دو بانوی پژوهشگر آمریکایی می نویسند تصاویر غیر واقعی از بدن زن که هر روز در رسانه ها می بینیم و می ستاییم به معنی واقعی کلمه ستون فقرات زنانه ملت آمریکا را می خورند و می کاهند. با نگاهی گذرا به مجلات زنان، فیلم‌های عامه پسند و برنامه‌های تلویزیونی، دامنه وسیعی از تصاویر در برابر من گسترده می‌شود که در قالب آنها رفتارهایی شکل می‌گیرند که مستقیماً به استخوان‌بندی بدن انسانی تعدی و تجاوز می‌کنند. زن بسیار قلمی و باریکی که دارد مارتینی می‌نوشد یا سیگار می‌کشد دیری نمی‌گذرد که بهترین کاندیدا برای مبتلا شدن به پوکی استخوان خواهد بود. در جهانی که کودکان 8 ساله آن رژیم لاغری می‌گیرند، زنان بالغ آن سالانه 300 میلیون دلار برای تراشیدن و لیزر دادن به بدنشان خرج می‌کنند و پورنوگرافی رسمی و قانونی صنعتی است که سالانه 56 میلیارد دلار سود عاید می‌کند، وقت آن رسیده که به خطرهای ناشی از تصاویر ناسالم بدن برای دختران و زنان توجه جدی شود. این دو نویسنده سپس با اشاره به اینکه اکنون که زشتی رفتار طالبان با زنان بر کسی پوشیده نمانده است، شاید رژیم گرفتن و ورزش کردن برای جا شدن در یک بیکینی باریک امری میهن پرستانه تلقی شود، میپرسند جنگ با تروریسم بیشک در آمریکا نوعی آگاهی نسبت به شیوه هایی پدید آورده است که رژیم های سرکوبگر در سرزمین های دوردست نسبت به کنترل بدن زنان در پیش میگیرند. اما در این میان تکلیف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در همین جا در آمریکا نسبت به بدن زنان روا می‌شود چه خواهد شد؟ دو نویسنده با اشاره به اینکه شاید این مسائل در برابر خطر سیاه زخم یا شکل‌های دیگر تروریسم میکروبی به نظر کوچک بیایند، می‌افزایند که با وجود این ریشه‌یابی علل رسیدن فرهنگ آمریکا به نقطه‌ای که سلامت دختران و مادران بیکینی پوش خود را به خطر انداخته، امری مهم است. دو نویسنده با تکیه بر اینکه در آمریکا مسئله عریانی یا پوشیدگی نه از جنبه اخلاقی بلکه از جنبه سلامت بدنی و روانی نسل‌های آینده اهمیت بسیار دارد، می‌نویسند خواه چشمان غم‌زده و سیاه زنی پردگی باشد یا چشمان گود افتاده در حلقه سیاه دختری مبتلا به آنورکسی یا بی اشتهایی عصبی، مسئله آن است که زنی که در چنین دامی به اسارت افتاده باید از چنگ قید و بندهای فرهنگی به هر شکل و شیوه که باشند آزاد شوند. برقع و بیکینی هر دو نمایشگر حد نهایی افراط و تفریط در طیف برنامه‌های سیاسی اند، اما هر یک به نوبه خود قل و زنجیری هستند بر روح و جسم دختران و زنان.
تماس با گزارشگرمان، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه برقرار نشده است. به گزارشی دیگر می‌پردازیم درباره یک تحول جهانی در پیوند با جهان اینترنت. نمایندگان 30 کشور جهان روز جمعه پیمانی را برای تنظیم سیاست‌های بین‌المللی در مبارزه علیه تبهکاری‌های اینترنتی به امضا رساندند. این پیمان در حالی تصویب شد که برخی از مدافعان آزادی‌های مدنی از به خطر افتادن حریم خصوصی افراد بر اثر اجرای این پیمان ابراز نگرانی کرده بودند. اردوان نیکنام از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
با تأثیرپذیری از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، 30 کشور جهان روز جمعه پیمانی را درباره تبهکاری‌های مرتبط با کامپیوتر و یاری رسانی به مراجع قضایی برای گردآوری مدارک الکترونیکی درباره عملیات تروریستی به تصویب رساندند. پیمان تبه رایانه یا سایبر کرایم که در بوداپست پایتخت مجارستان به امضا رسید، حاصل 4 سال مذاکره با هدف ایجاد راه‌هایی برای همکاری بین المللی علیه بزهکاری در شبکه‌های اطلاعاتی است. موضوع‌های دیگری که در این پیمان به آن پرداخته شده عبارتند از نقض حق مالکیت معنوی، تقلب رایانه‌ای، هرزنگاری از کودکان و تخلفات مربوط به امنیت اینترنتی. هانس کریستیان کروگر از آلمان که یکی از نمایندگان اصلی در این مذاکرات بود، گفت که به باور وی، پیمان تبهرایانه توازنی میان نیاز به مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر پدید آورده است. وی گفت حملات وحشتناک تروریستی در آمریکا و تهدید پایدار چنین حملاتی علیه کشورهای ما آشکارا دارای بعدی جهانی است که اقدام عاجل همه ما را طلب می کند. امضا کنندگان پیمان شامل 26 کشور اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و آفریقای جنوبی هستند. انتظار می رود به زودی کشورهای بیشتری به این جمع بپیوندند. بر اساس این پیمان، تولید و نشر مطالب هرزنگارانه از کودکان و ایجاد پایگاه‌ها یا وبسایت‌های ارائه دهنده چنین مطالبی جرم به شمار می‌آید. ایجاد ارتباط با چنین وبسایت‌هایی نیز در زمره جرایم